ها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shabstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
فرمودند محصر روایت نه قذب
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
حسن خلق ملاک خوشبختی و سعادت انسان، در بیان استاد انصاریان.
حسن خلق در قرآن کریم و روایات از جایگاه بسیار مهمی برخورداره و یکی از علتهای فوق العاده جلب رحمت و خوشنودی پروردگار به سوی انسانه و بنا به آیات و روایات مجموعه حسنات اخلاقی در روز قیامت سنگین ترین حقیقتی است که در میزان عمل انسان به سنجش گذاشته خواهد شد و اجر عظیم و اجر کریم و اجر بی حساب دارنده حسن خلق در قیامت داده خواهد شد، اگرچه صاحب حسن خلق از ایمان بالایی برخوردار نباشه و در پرونده او گناهانی دیده بشه. قدرت حسن خلق از نظر معنوی به اندازه‌ای است که نقص ایمان و عمل و آلودگی پرونده رو در قیامت جبران میکنه. برای اینکه جایگاه حسنات اخلاقی رو بشناسیم نیاز به توجه به یک مقدمه داریم و اون مقدمه گرفته شده از قرآن کریمه. قرآن کریم برای حیات به معنای زندگی مراتبی رو بیان میکنه. حیات رو تقریبا در چهار صورت ترسیم میکنه. از یک حیات و زندگی کتاب خدا تعبیر میکنه به حیات دنیا، یا حیات طبیعی و حیات عادی و معمولی. از یک حیات هم تعبیر میکنه به حیات روحی و حیات معنوی و از حیات دیگر تعبیر میکنه به حیات طیبه و از مرتبه دیگر حیات تعبیر میکنه به حیات بهتر، برتر، بالاتر و حیات اعلا. هر کدام از این مرتبه های از حیات آثاری از خود بروز میده، ظهور میده، که آثار هر یک از این مراتب با همدیگه تفاوت داره و فرق میکنه. اما درباره حیات طبیعی و حیات دنیایی پروردگار بزرگ عالم سه تعبیر داره که در این سه تعبیر آثار این حیات رو بیان میکنه و به انسان تفهیم میکنه که اگر حیات تو منحصر به حیات دنیایی باشه، این حیات با حیات همه حیوانات از نظر آثار مساویه و اما از نظر نتایج برای تو برخلاف حیوانات دارای خسارت و زیان سنگینیه. همه حیوانات آثار مربوط به حیات طبیعی رو دارن، منهای ضرر و زیان و خسران. اما انسان اگر اسیر در چارچوب حیات دنیایی یا حیات طبیعی یا حیات حیوانی باشه، غیر از اون آثار حیات حیوانی به ضرر و زیان و خسارت ابدی هم برخورد خواهد کرد. چرا ضرر و زیان؟ به علت این که حیات حیوانی هدف اصلی پروردگار عالم برای انسان نبوده و اسیر حیات حیوانی در حقیقت با هدف پروردگار مخالفت کرده، جنگیده و رو در رو شده و این جنگ تمام و کامل خسارت بر دوششه و خسارتش هم متوجه انسانه. اما تعبیرات سگانه پروردگار و من حیات و دنیا برای انسان نه برای حیوانات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
آثار این حیات حرکت، خوردن، آشامیدن، استراحت، بهره بردن و لذت از امور مادی، تولید مثل، پایانش هم مرگ طبیعی. این حیات برای انسانها پروردگار می فرماید و من حیات و دنیا الا متاع الغرور. این گونه زندگی کالای فریب و کالای گول خوردن و کالای غرور. انسانی که خودش رو محدود به این حیات میکنه و به مرتبه حیات بعدی صعود نمیکنه و در این حیات میمانه و با همه حیوانات مشترک زندگی میکنه، از این حیات و زوائر این حیات گول خورده، فریب خورده، مغرور شده و با این توقفش در چارچوب این حیات به زیان سنگینی دچار شده. والعصر ان الانسان لفی خسر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. در چنین حیاتی انسان جز فعالیت حیوانی فعالیت دیگری نداره و در بازار این فعالیت هم نسبت به خودش فقط تولید خسارت میکنه. اما حیات دوم حیاتیه که با گوش دادن منصفانه به دعوت پروردگار و پیغمبر عظیم الشأن اسلام برای انسان حاصل میشه، که در فضای این حیات انسان از خواب حیوانی بیدار میشه و به بینایی انسانی میرسه و در این فضاست که به یه سلسله حقایق آشنا میشه. در رأس همه این حقایق توحید است و معاد است و تکالیف انسانی. این حیات، حیات روحیه، حیات معنویه، حیات همراه با بصیرته، حیات همراه با بینشه. و با حیات حیوانی فرق اساسی داره، چون در حیات حیوانی توجه به پروردگار و معاد و تکالیف مطرح نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مردم، دعوت خدا را اجابت کنید، دعوت پیغمبر را اجابت کنید، زیرا خدا و پیغمبر در دعوتشون میخوان به شما حیات ببخشن، حیاتی که ندارید. این حیات اولیه مرتبه نازله و پست حیات، حیات حیوانی و این کالای غروره. در تعبیر دومش پروردگار می‌فرماید این حیات حیوانی و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، بازی و سرگرمی. یه بازیه که بردی توش نداره، یه سرگرمیه که عاقبتش پوچه پیچه. و در تعبیر دیگرش می‌فرماید این حیات مساوی با مرگ. اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات. یه عده مرده حساب شدن در قرآن، اونایی که اسیر حیات حیوانی هستند، میتن. به همین خاطر پروردگار در آیه سوره انفال می‌فرماید دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت کنید، لما یحییکم، از مرده بودن درتون بیارم، بیدارتون کنم، بینایی به شما ببخشم، نور به شما ببخشم. با جواب دادن به دعوت خدا و پیغمبر باطن شما روشن میشه به حیات معنوی و در اون فضای نور که دل به خدا و به قیامت و به تکالیف توجه پیدا میکنه و با این نور هم اگر انسان زندگی کنه کمتر دچار اشتباه میشه و این نور در همه موارد زندگی به فریاد انسان میرسه. المؤمن ینظر به نور الله.
صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن رادیو ایران، همون رویای ما هموطن، که هست این صدا آینه ی صدای ما. رادیو ایران
غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چوبوی خوش آشنایی. گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو. هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل، بهر خدا نگاه کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست به خون دل زدم، بهر خدا نگاه کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. کو. خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه ندار یارزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو. حافظ میگوید گل خوشدلی و شادمانی می روید، ساقی گلچهره کجاست و نسیم بهاری به جنبش در می آید، می نوشین را کجا می توان یافت. بعد میگوید هر گلبنی که تازه می روید یاد گلچهره زیبایی را که در خاک خفته است زنده می کند. گوشی که بشنود و بپذیرد و چشمی که عبرت و پند بگیرد نتوان یافت. در مجلس جشن خوشدلی و میگساری بوی خوش مقصود به مشام نمی رسد، معرفتی در آنجا نیست. ای نفس صبح بهاری که دمی خوش و بویا داری، برگو که نافه گیسوی یار کجاست تا بزم را عطرآگین کنی. ای باد بهاری تاب نمی آورم که گل حسن و زیبایی به ما بفروشد و جلوه‌گری کند، من از دوری یار دستم به خون دل آغشته شد. برای خدا مددی کنید و بگویید که یار زیبای من کجاست. شمع سحرگهی به استعاره مراد مهر تابان است. اگر چراغ صبحگاهی یا خورشید درخشان و تابان بگوید که من نشانی از چهره یار تو دارم، این مدعی گستاخی و زبان درازی کرده. تیغ آبگون کجاست تا زبانش را ببریم؟ لعل به استعاره مراد لب یار است. یار گفت آیا از لب من تمنای بوسه‌ای نداری؟ پاسخ دادم در این آرزو جان دادم، اما مرا توان و رخصت رسیدن به این آرزو نیست. سخنگزار یعنی سخن پرور. میگوید اگرچه حافظ گنجور خزانه دانش و معرفت است، اما از هجوم اندوه و غم زمانه پست خو قریحه سخن پرورش از سرودن و شعر گفتن باز مانده است.
Bye.
توجه فرمودید که در بیتی از این غزل دو صورت ضبط شده، در صورتی که روانشاد دکتر خاندری ضبط کرده آمده که خیز که شمع صبحدم لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. و در ضبطی که دکتر خطیب رهبر به روایت روانشاد قزوینی آورده به این شکل ضبط شده: شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. که هر دو صورت هم زیباست هم معقول و به زبان حافظ نزدیک. به پایان وقت و فرصت رسیدیم تا برنامه دیگر و غزلی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم و بدرودتون می گوییم.
سال اول فکر میکردیم خیلی زوده،
من شخصا مثلا بحث مالی داشتم که نمیخواستم بچه دار بشم.
سال دوم عروسیمونم دلیل بچه نیاوردنمون گسترش کسب و کارمونه.
سلام کن
ماما.
دوباره سلام کن
ماما.
به خاطر شرایط زندگیم خواستم بدونم با همسرم میتونم سازگار باشم، سالیان سال میتونم کنارش زندگی کنم، پدر خوبی باشه واسه یه بچه‌م.
سال دوم زندگیمونم ترجیح دادیم که بچه دار نشیم، چون خونمون خیلی کوچیک بود، یه دونه اتاق خواب داشت، شرایطشو نداشتیم، واقعا سخت بود.
از اون روزم تا حالا 7 سال گذشته و دیگه نه طعم بارداری رو چشیدم و نه طعم مادر شدن، و هنوزم که هنوز دارم میدوام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این مطب به اون مطب، دنبال یه راهی که دوباره مادر شدن رو تجربه کنم.